ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا، اجازه یافت از فرودگاه مسکو خارج شود و در روسیه اقامت کند. در حمله به یک پست بازرسی پلیس در عراق، 9 مأمور پلیس کشته شدند. نمایندگان سازمان ملل مأمور تحقیق در مورد کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه وارد دمشق شدند. ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا، اجازه یافت از فرودگاه مسکو خارج شود و در روسیه اقامت کند. به گزارش رسانه‌های روسیه، اداره مهاجرت این کشور مجوزی به اسنودن داده است که با آن می‌تواند فعلا در روسیه اقامت کند. اسنودن از حدود یک ماه قبل در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد و به دلیل لغو گذرنامه‌اش توسط آمریکا قادر به سفر به هیچ کشوری نیست. وی از روسیه درخواست پناهندگی کرده است. در تیراندازی به سوی یک پست بازرسی پلیس در شهر شورا واقع در 50 کیلومتری جنوب موسل در عراق، 9 مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش رویترز، مهاجمان صبح چهارشنبه از چند طرف این پست بازرسی را زیر آتش گرفتند و سرنشینان آمبولانسی هم که به محل شتافته بود در اثر انفجار بمبی که از قبل در خیابان کار گذاشته شده بود زخمی شدند. بر اساس این گزارش، عملیات شورشیان سنی علیه دولت شیعه عراق در ماه‌های اخیر گسترش یافته و عراق را به سوی جنگ داخلی فرقه‌ای پیش می‌برد. نمایندگان سازمان ملل متحد که مأموریت تحقیق در مورد کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه را دارند، وارد دمشق شدند. یک کارشناس سلاح‌های شیمیایی و رئیس بخش خلع سلاح سازمان ملل اعضای این هیئت هستند. قرار است این هیئت در مدت اقامت 2 روزه خود با مقامات بلندپایه سوریه دیدار و گفتگو کند. هدف اصلی این هیئت بازدید از مناطقی است که گفته می‌شود محل کاربرد سلاح شیمیایی بوده است. دولت سوریه و اپوزیسیون این کشور هر یک دیگری را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه متهم می‌کنند. جنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر، خواستار تظاهرات سراسری در روز جمعه در پشتیبانی از دولت موقت مصر شد تا با مشروعیت بیشتری بتواند با آنچه وی خشونت و تروریسم خواند برخورد کند. السیسی تاکید کرد که به نقشه راه سیاسی خود برای اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات ظرف 6 ماه آینده وفادار است. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. صبح امروز چهارشنبه تلاش برای یافتن سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان که در آبهای اندونزی غرق شده است ادامه داشت. بر اساس تازه ترین گزارش ها تا به حال 156 نفر نجات یافتند و مرگ دست کم 7 نفر از جمله یک کودک 18 ماهه و یک زن باردار تایید شده است. به گفته یکی از نجات یافتگان، این کشتی حامل حدود 250 پناهجو بود که بیشتر آنان سریلانکایی و ایرانی بودند. به گزارش روزنامه استرالیایی دیلی تلگراف، یکی از نجات یافتگان ایرانی گفته است وی تنها ایرانی نجات یافته از میان 61 ایرانی سرنشین این کشتی است. وی گفت کاپیتان کشتی به محض بروز خطر با قایق کوچکی گریخت. هفته گذشته 4 پناهجو در حادثه مشابه جان باختند. نبرد میان کردهای ساکن مناطق شمال شرقی سوریه با بنیادگرایانی که قصد ایجاد یک امارت اسلامی در سوریه را دارند شدت گرفته است. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از تلویزیون المیدان گزارش داد این نبردها که از 3 روز پیش در استان حسکه آغاز شده، اکنون به شهر تل ابیاد در استان رقه رسیده است. بنیادگرایان با توپ و خمپاره این شهر و روستاهای اطراف آن را زیر آتش گرفتند. فرماندهان کرد در این منطقه اعلام کردند که قصد دارند تمام نیروهای جبهه النصره و امارت اسلامی عراق وابسته به القاعده را از مناطق کردنشین بیرون برانند. و خبر آخر این که به گزارش روزنامه کمرسانت چاپ مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای در اواسط ماه اوت ماه آینده میلادی از ایران دیدن می‌کند. اما سخنگوی پوتین به خبرگزاری اینترفاکس گفته هنوز نمی‌تواند انجام این سفر را تایید کند. روزنامه کمرسانت خبر خود را به نقل از منابعی در کرملین و وزارت خارجه ایران منتشر کرده است. ولادیمیر پوتین قبلا هم یک بار در سال 2007 یعنی 6 سال قبل به ایران سفر کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و همونطور که در خبرها شنیدید، فرمانده ارتش مصر خواستار تظاهرات سراسری در روز جمعه در پشتیبانی از دولت موقت مصر شد. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، و بیش از هر چیز جزئیات فراخوان ژنرال عبدالفتاح السیسی رو برای ما بگو.
درمشه سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. جناب عبدالفتاح السیسی امروز در جشن فارغ التحصیلان تحصیلی تعدادی از دانشجویان دانشکده نیروی دریایی مصر در مورد مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله مسئله در کنار محمد مرسی از ریاست جمهوری و گفت این سخنرانی که گفته میشه مرسی رو فریب داده درست نیست. بارها با اون صحبت کرده در مورد تعداد و حجم مردمی که علیهش در خیابون هستند و گفت که از مرسی خواسته بود که صحبت کنه، یک سخنرانی توافقی انجام میده، و گفت از سر این سخنرانی مرسی هم توافق کردن دوتاشون که مرسی چه چیزهایی بیان کنه تا مخالفانش آروم بشن. اما مرسی برخلاف وعده ها طور دیگه ای سخنرانی کرد و تهدید کرد مخالفانش رو و تأکید کرد که پایبند هست به تمام اون چی که تا الان انجام داده و پایبند هست به نقشه راهی که کشیده برای آینده مصر. این برنامه که قبلا اعلام کرده و از هوادارانش خواست که روز جمعه به تظاهرات بیان در خیابان‌ها برای اعلام حمایت از ارتش و اعلام حمایتشون از مبارزه‌ای که ارتش با تروریسم در حال انجام هست.
ایلیا، این فراخوان چه واکنش‌هایی رو در داخل مصر برانگیخته؟
بعضی گروه‌ها تایید کردن، گروه‌هایی که از اول مخالف مرسی بودند و در حقیقت سازماندهی کرده بودن اعتراض‌های علیه مرسی رو، از جمله حزب الوقت، جنبش تمرد، حزب الدستور و جبهه نجات ملی، اینها گفتن تایید می‌کنن و فراخوان دادن. هواداران خودشون روز جمعه به خیابون‌ها دعوت کردن، اما در مقابل این گروه اخوان المسلمین اعلام مخالفت کرد و گفت روز جمعه به تظاهرات میاد. عصام العریان از رهبران گروه اخوان المسلمین بر روی صفحه خودش توی فیسبوک نوشته که تهدیدهای آقای سیسی باعث نمیشه که میلیون ها نفر همچنان در خیابون ها علیه کودتا نباشن، در خیابون ها حضور پیدا نکنند و از تهدیدهای آقای سیسی نمیترسند و تا زمان برگشت آقای مرسی به قدرت اینهایی که آقای العریان گفته میلیون ها نفر هستند در خیابون ها حضور خواهند داشت.
و از آخرین اخبار خشونت ها در مصر برای ما بگو.
اینطور که خبرگزاری ها به نقل از بعضی از شاهدان گزارش دادن، بامداد امروز که تظاهراتی که هواداران آقای مرسی انجام داده بودن مورد حمله قرار گرفته، گفته میشه بعضی افراد لباس شخصی به سمت این تظاهرات شلیک کردن که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی دیگه شد.
همکارم ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که اخبار مصر رو دنبال میکنه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب از مصر سری بزنیم به آلمان. در میان تدابیر شدید امنیتی، محاکمه 3 ایرانی و 1 آلمانی به اتهام ارسال فناوری‌های غیرمجاز برای نیروگاه آب سنگین عراق از روز چهارشنبه این هفته در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده. این 4 نفر از سوی دادستانی آلمان همینطور متهمند که به عنوان واسطه تجهیزات مشابهی هم از هند راهی ایران کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در کیفرخواست دادستانی آلمان نامهای کوچک این 4 تن، غلامعلی، کیانزاد و حمید، دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی و یک شهروند آلمانی به نام رودولف ذکر شده. آنها متهمند که در سالهای 2010 و 2011 میلادی، یعنی 2 و 3 سال پیش، سوپاپ‌های ویژه‌ای را که برای نیروگاه آب سنگین عراق کاربرد دارد به طور غیرقانونی راهی ایران کردند. این 4 متهم که 11 ماه پیش در یک عملیات همزمان و غافلگیرانه در 4 شهر آلمان، هامبورگ، اولدنبورگ، وایمار و هاله دستگیر شدند، در 5 محموله 92 دستگاه سوپاپ ویژه به طور قاچاق از آلمان به ایران فرستادند و به عنوان واسطه هم در 4 محموله 856 دستگاه تجهیزات مشابه از هند راهی ایران کردند. این تجهیزات و فناوری‌ها به گزارش خبرگزاری آلمان از قرار معلوم به سازمان و نهادی در ایران تحویل شده که در ساخت و تکمیل نیروگاه آب سنگین عراق دست دارد. هویت این سازمان اگرچه در این گزارش ذکر نشده، ولی آمده که نام این سازمان در لیست و فهرست تحریم ها قرار دارد و به گفته دادستانی آلمان این چهار متهم به خوبی می دانستند که تجهیزات ارسالی در لیست تحریم ها علیه ایران قرار دارد. این سه ایرانی و یک آلمانی که از روز چهارشنبه این هفته محاکمهشان در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده 25, 70, 78 و 80 سالند و بر پایه گزارش ها آنها برای اقفال ماموران گمرک آلمان مقصد نهایی محموله های ارسالی را چند کشور آسیایی ذکر کرده بودند. این چهار متهم که 11 ماه پیش دستگیر شدند به گزارش خبرگزاری آلمان تا پایان سال جاری میلادی میبایستی 33 جلسه محاکمه را پشت سر بگذارند. محاکمه این سه ایرانی و یک آلمانی در حالی در شهر هامبورگ آغاز شده که چندی پیش نوربرت دروده، رئیس اداره آگاهی گمرک آلمان، در گفتگو با هفته‌نامه فوکوس نگرانی عمیق خود را به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در قاچاق تجهیزات و فناوری‌ها ابراز کرد و گفت در سال گذشته میلادی 136 مورد صدور محموله غیرقانونی در آلمان کشف و ثبت شده که 102 مورد و یا بخش اعظم آن متعلق به ایران بوده. افزون بر این با وجود تحریم ها آلمان همچنان مهمترین کشور غربی است که با ایران در داد و ستد و معامله است. صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی برابر با 2.5 میلیارد یورو بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
طالاب بین المللی هامون که بزرگترین دریاچه آب شیرین سراسر فلات ایران زمین است به صورت کامل خشک شده. خبرگزاری مهر گزارشی تصویری از خشک شدن طالاب هامون منتشر کرده و نوشته خشک شدن این دریاچه مشکلات زیادی از جمله گرد و غبار برای مردم سیستان به وجود آورده. بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
تالاب بین المللی هامون یکی از تالاب‌های مهم دنیا و بزرگترین دریاچه آب شیرین در سراسر فلات ایران است. این دریاچه حدود 5700 کیلومتر مربع وسعت دارد و عمق آن در مناطق مختلف از 1 تا 5 متر است. دریاچه هامون در ناحیه کبیری و بیابانی شرق کشور در منطقه سیستان واقع شده است. علت خشک شدن این دریاچه تغییرات اقلیمی و کنترل آب‌های برون‌مرزی بالاتر از این دریاچه است. دریاچه‌ای که به گفته مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان خسرو افسری در زمان پرآبیش میزبان 30 گونه جانوری بوده و بیش از 180 گونه پرنده با جمعیتی بین 800 هزار تا 1 میلیون قطعه با آن مهاجرت می‌کردند. اکنون خشک شدن دریاچه و طوفان شن سمورهای آبی پرندگان و گرازهای وحشی را فراری داده است و بسیاری از آنهایی هم که ماندند تلف شدند. اتفاقی که چندی پیش عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان آن را یک فاجعه زیستی اعلام کرد. خشکی تالاب هامون علاوه بر انقراض گونه‌های جانوری به پدید آمدن ریزگردها منجر شده است. ریزگردهایی که اکنون با نام آشناتری چون طوفان شن زندگی برای بسیاری از ساکنان روستاهای اطراف شهرستان هیرمند را دشوار کرده است. چنان دشوار که به گزارش خبرگزاری ایلنا 70 خانوار از روستای تخت عدالت کوچ کردند و 60 خانوار از روستای ملادادی. بیماری سل به شایع‌ترین بیماری منطقه تبدیل شده است و در سه ماهه نخست امسال 261 تن از روستاییان هیرمند دچار حمله تنفسی شدند. مدیر کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان راه اصلی کنترل ریزگردها را احیای تالاب هامون می‌داند. اما مرحله نخست طرح احیای تالاب هامون به 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که سال گذشته تنها 20 میلیارد ریال از آن تأمین شد. امسال هم مجلس شورای اسلامی در ردیف بودجه مستقلی که برای طرح مهار ریزگردها اختصاص داد، یکی از مأموریت‌های دولت را احیای تالاب هامون اعلام کرد. این ردیف بودجه که بخشی از آن هم به احیای تالاب هامون اختصاص دارد 550 میلیارد تومان است. مدیر کل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست فروردین ماه امسال به روزنامه اعتماد گفته بود در مجموع 40 تالاب کشور در معرض خشکی قرار گرفتند.
گزارش رضا ولیزاده را می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.